بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم در خدمت تمام عزیزان در بخش دوم از عرایزم در خصوص نبوت در خدمت دوستان هستیم. در قسمت اول گفتیم فایده نبی الهی چیست. نبی از ناحیه خدا اومده خبر میده، فایدهش چیه؟ فایده علمی، فایده عملی. در بخش دوم گفتیم حالا این فردی که از ناحیه خدا اومده ادعا میکنه دیگه مقام نبوت رو، مردم از کجا بفهمن که این نبی الهی هست یا نیست؟ چجوری تشخیص بدن؟ صرف ادعا که خب من هم میتونم ادعا بکنم، شما هم میتونید ادعا بکنیم، اون دلیل چیه؟ بحث معجزه رو مطرح کرد. در معجزه گفتیم امر خارق‌العاده، خلاف قوانین طبیعت و تفاوت معجزه با سحر و خدمت عزیزان عرض کردم و یه نکاتی هم نسبت به اون نبی گفتم که مطالبش حرفاش نباید ضد عقل باشه یا ادعایی رو بکنه، کاری رو انجام بدن خلاف او انجام بگیره. این مسائل قبیحه و نشون میده که این فرد نبی نیستش. بعد از این قسمت وارد میشیم به نبوت خاصه در خصوص مثلا فرض کنیم که معجزات نبی مکرم اسلام. حالا ما مستاقی بحث بکنیم دیگه، ما فعلا گفتیم یه هر چیزی که خلاف عادت و خلاف قوانین طبیعت باشه و معجزه میگه او یک شبه ما نشون بده، یک شبه ما بحث بکنیم پیرامونش. هرچند که گفتم مثلا در ارتباط با عصای خوش تبدیل به اژدها بشه، زنده کردن مردگان، اخبار غیبی، اینها رو توضیح دادم. داخل پرانتز عرض بکنم که یه مبحث دیگه که جلسه بعد مفصل بهش میپردازیم بحث اسمت انبیاست. حالا اسمت اولا در نبوت عامه به طور کلی باید انبیا معصوم باشن، اسمت به چه معنا و اسمت نسبت به نبوت خاصه، یعنی اثبات میکنیم که علاوه بر لحاظ عقلی در نبوت عامه اثبات میشه انبیا باید معصوم باشن، لحاظ نقلی هم اثبات میشه که مثلا نبی مکرم اسلام باید معصوم باشه. خب یک سوال هایی مطرح بشه، ممکنه که بگین آقا یه سری آیاتی رو ما پیدا کردیم به نظر ما تعارض داره با اون ادعایی که در مورد اسمت میکنی، حداقل نسبت به نبی مکرم یا انبیای سلف نسبت به اونها. اون همین جلسه بعدی، جلسه بعد اون رو مفصل دوستان اون آیات رو پیدا بکنن، مشخص بکنن، بیان اونا رو مطرح بکنیم، یک به یک ما در خدمتون هستیم. اشکال نداره، اشکال نداره، طبق مدارک دست اول صحبت میکنیم. اما خب میریم سر نبوت خاصه. فردی به اسم وجود نازنین نزد محمد صلی الله علیه و سلم، ایشان ادعا دارن که من از ناحیه خدا انتخاب شدم و از ناحیه خدا مبعوث شدم. خب طبیعتاً در اصول کلی گفتیم که در نبوت عامه بعضیشون معجزاتی هم ارائه بده دیگه، بر نبوت خودشون معجزات ارائه داده. معجزات پیامبر مرحوم علامه مجلسی در بهار می‌نویسن بیش از 1000 تایه. حالا من یک سری مسائل مهمی شو خدمتتون عرض می‌کنم. یک سری معجزات بفهمید 2000 تا میشد 2000 تا بخواست 3000 تا اشکال نداره، شما هرچی دوست داشتی ما زیاد میکنه. اصلا آن به آن حیات نبی مکرم رو یه مقدار بریم جلو رو معرفت نبی، آن به آنش معجزه چیز خواستی واقعاً. همین روایات عجیب، روایات علمی که به دست ما رسیده خودش گویای این که ایشان نهای خداست، روایات عجیبه. خب معجزات نبی مکرم متعدده، مثلا یه سری معجزات ایشان معجزات سماویه که من یک کتاب تعریف کردم دو تا معجزه سماوی، معجزه آسمانی پیامبر اون تو آوردم با توجه به تاریخ دست اول و شیعه و سنی و قرآن و حدیث و کار سندیش هم کردیم، یکی به اونجا اثبات کردیم که چنین چیزی بوده. یکی از اونها معجزات ماجرای شق القمر بوده، یکی رد و شمس بوده که فقط من گزارش میدم، کلیتشو میگم دوستان میتونن رجوع بکنن. جمعی بودن میان پیش نبی مکرم میگن آقا ما میخوام به شما ایمان بیاریم، شما پیامبر هستیم. میگه بله. میگه شما کاری میکنیم ماه به دو قسمت تقسیم میشه، وحی میرسه از نهایه خداوند که رسول ما هرچی گفتن موردی نداره به تعبیری
انجام.
در مواردی بنا نبوده که هر کی هر چی بگه معجزه صورت بگیره. مثلا فرض کن یه نفر رسیده گاهی اوقات که ایشان پیامبره، میگه بده یک امتیازی بگیرم. مثلا چی میگه؟ میگه مادرم زنده کن، دلش بره مادرش تنگ شده، مادرم زنده کن بزنده کن. اون دوست داره همیشه به هم بریزه. بنا نیستش که تقدیرات همه چی به هم بریزه، همه چی قاطی پاتی بشه. ممکنه یک مورد باشه اون طرف متوجه بشه، کافیه دیگه. هر نفر بیاد بگه آره من قبول میکنم، تو نمیگه خب مادر او زنده کردی، اون قبول نیست، بیا مادر منم زنده کن، بابام هم زنده، عموم هم بیا زنده کن، جد و آباد و همه رو بیا زنده کن. نمیشه که همیشه به هم میریزه دیگه. هر کسی یه مدل خودش میخواسته پیش بره. یا یه کار بکن من دو تا بال داشته باشم بپرم، اون یکی دیگه نه، یه کار بکن یهو پام بزن زمین بپرم راسته بود پنجا من بپرم. هر کدوم مدلیه، بنابراین نیست، بنابراین که اتمام حجت بشه با اینا نایه چیه خداست. این جمعیت میان میگن که خب اگه شما میگی پیامبری، این ماه بگو که به دو قسمت تقسیم بشه. خدا هم اذن میده، نبی مکرم اشاره میکنن ماه به دو قسمت تقسیم بشه، مثل که موجوده شق القمر، شق شدن، دو نیم شدن ماه به دو قسمت تقسیم بشه. اینا نگاه میکنن ماه به دو قسمت شد، میگن نکنه چشمندیه، میگن یه کار بکنید دوتا به هم بچسبه، دو نیم به هم بچسبه. پیامبر اشاره میکنن دو قسمت ما به هم میچسبه. دوباره میگن که خب بیا یک بار دیگه امتحان کن، شما دوباره ماه دو قسمت کن، دوباره ماه دو قسمت میکنه پیامبر. باز نگاه میکنن میگن دوباره به هم بچسب. بر اینا اتمام حجت شد، اما لجوج بودن. ببینید یک جهتی نیستش که فقط بخوان ایمان بیارن، گویا معجزه اتمام حجت میکنه. اتمام حجت وقتی به یه نفر بشه نخواد قبول بکنه، این دیگه تکلیفش مشخصه. گفتن خب ها دوستای ما رفتن یمن، بذار یمن برگردن ببینم تو یمن هم ماهو دیدن که دو قسمت شده یا نشده. دوستاشون هم برمیگردن و میگن آقا ما دیدیم دو تا شده، ولی بازم ایمان نمیارن. مثلا این معجزه به عنوان شق القمر مطرحه. اتفاقا تو اون کتاب یک سند تاریخی من ذکر کردم که یک معبدی رو در چین کشف میکنن. این معبد رو که کشف میکنن با همون خطوط خاصی که در همون زمان متعارف بوده بررسی میکنن، میبینن نوشته این معبد سالی افتتاح شد که ماه به دو قسمت تقسیم شد. معبدی بوده که مال بیش از هزار خورده سال پیش، همون زمان پیامبر بوده، در چین کشف میکنه و چون چیز ادعا شده. خب یه معجزه به عنوان شق القمر، معجزه سماویه. اما خب حالا ممکنه بگه آقا ما که ندیدیم، که خب ما که ندیدیم بالاخره یه خبری که اومده میشه صحت و سقمشو بر اساس اعتبار سندی به دست آورد. وقتی نگاه میکنی که خبر در حد خبر متواتری هستش و در هر سلسله کسانی در حد تواتر گزارش کردن به دست ما رسیده، خب اگه بنا باشه اینطوری حرف بزنیم که آقا میگم از کجا معلوم مثلا هخامنشی باشه، کجا معلوم ساسانی باشه، ساسانی رو که ما ندیدیم که، هخامنشی رو که ما ندیدیم که، ماتا رو که ما ندیدیم که، قاجار رو شما دیدی؟ قاجار هم که ندیدی که. مثلا رو برزیم سوالی،
ما پهلوی
هم
ندیدیم،
شما پهلوی ندیدیم؟ ما پهلوی رو کوچیک بودم، زندم کم بودم. دیدم کم بود، تازه به دنیا آمده بود. ما متولد 57 هم، آذر 57 طبیعتا قبل انقلاب بوده بود. بعد نمیخوره؟ پس کاش که سن رو نمیگفتم، بعد میگم از فیلم تیکش رو قطع حذف کنم. خب فکر کردم میخوره از ذهنش رو میگرد کنه ما این چه هم پیش شما دیگه هنای ما رنگی نداره ذهن ما رجلنداش رو باید دیده زیاد باید نیست. یا مثلا این معجزه رد و شمس، اینم من با سندهای مختلف آوردم اثباتش کردم که آقا وجود مقدس امیرالمومنین نمازی رو با پیامبر میکنن، پیامبر میفرستن امیرالمومنین رو دنبال کاری، کار مهمی بوده. وقتی بر میگردن میرن پیامبر نماز دومشون هم خوندن، نماز عصر هم به تعبیر خوندن، پیامبر ضعف در بدنش، خوابشون ضعف میبینن، میرن سرشون رو میدن رو پای امیرالمومنین، سر میدن رو پای امیرالمومنین. وقت فضیلت نماز عصر میگذره. ببینید وقت فضیلت با قضا شدن فرق میکنه. سنی ها میگن قضا شد. نه. منو علامه مجلسی میگه آقا وقت فضیلت گذشت. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن وقت فضیلت نماز ظهر اینه که از اون گفتن تا 20 دقیقه شما مثلا تا 20 دقیقه بعد از اون میخورید. نماز از بیشتره دیگه. بیشتر زمان شد. وقت فضیلت میگذره. نماز قضا نمیشه.
همون به اصطلاح همون اول وقت خودمون.
بله اول وقت میره وقت فضیلت میره
اصلا وقتش
که دیگه بررسی کنین دیگه در حال ساعت شده
مثلا مثلا یعنی اذانی که الان باد صبح مثلا قرآن اذان عصر میگه ما اون رو عصر اول وقت میدونیم
دیگه الان
تو پیغمبر ظهر
الان یک نرم افزاری ما بین الهلالین به شما معرفی بکنم همین باد صبح همین باد صبح که هستش که خدمتتون شما نگاه کنین عصر مثلا نماز ظهر الان ساعت چنده 11 و 10 نماز عصر رو که نگاه میکنی 14 و مثلا خورده ایه 2 خورده ایه وقت فضیلت اون مقدار که حول و حوش هم بونه اون میگه وقت فضیلت نماز عصر مثلا اوسعه نسبت به نماز ظهر. رفقا
میپرسن که پیغمبر آیا نمازشون رو در 5 مرحله میخوندن؟
ابتدا در 5 مرحله میخوندن، بعدن برای که زحمت زیادی برای امت نشه این اجازه رو دادن که آقا میتونی تو 3 مرحله بخونی هست.
و خود پیغمبر هم در 3 مرحله
در 3 مرحله هم هست، حدیثاش هست و از سنیان اتفاقا هست. شیعه که چی؟ یک کتابی داره آقای شهرستانی حتی بیزم نکنه دیدیم. خب حالا ببینید این ماجرای رد و شمس، آقا امیرالمومنین وقتی که سر پیامبر روی پاشون هسته از دمیر پیامبر خواب بدن با خودشون حساب میکنن نماز اول وقت یا پیامبر رو بیدارش بکنن. نه پیامبر نیاز به خسته مثلا اولا برای این بودن پیامبر بیدار نشه. پیامبر بیدار میشه وقتی بیدار میشه میگه یا علی نمازت نماز عصرت رو میگه یا رسول الله ادب کردم نماز عصرمو نخوندم. پیامبر میگه یا علی میخوای نمازت رو سر وقت فضیلتش بخونی؟ یا رسول الله بدمون نمیاد کرد. ازت اشاره میکنن به خورشید و میشه اول وقت در ارتباط با نماز عصر.
این خورشید از اون جایی که بوده برمیگرده به اون سمت
برمیگرده. حالا شما میگه چطور یه بنده خدا میگه آقا نجوم به هم میریزه عالم اون وقتی معجزه باشه حرفا نیست دیگه. وقتی معجزه باشه تمام اون نجوم و عالم و همینا رو خداوند درستش میکنه.
خلاف
مال ذاتی که نیستش که امکانش هستش. خب وقتی امکانش باشه قدرت خدا هم بر امر ممکن تعلق بگیره، شدنی تعلق بگیره، اون سری مسائل دیگه شون درست میکنه خدا. خب اینجا معجزه رد و شمس، کالا رد و شمس چند بارم اتفاق افتاده حتی نسبت به انبیای قبلم هست ولی ما بونا کار نداریم. خب این معجزه شیعه و سنی نقد کردن. اونتا سنی ها من نگاه کردم خیلی ها اینطوری آوردن گفتن نماز عصر علی قضا شد غروب شد. نه علامه مرزی میاد بحث میکنه در اون کتاب من آوردم اسنادش رو آوردم گفتن آقا حتی سنت ها تو خود مدارک عامه هم هست به این نحو که آوردن وقت فضیلت گذشت نماز قضا نشد.
برحال در مثلا دانشجو و اینها خیلی بعضی از معجزات رو چون متاسفانه با اینکه اسمش معجزه است با اینکه اسمش پیگیره است میان با دو تا چهار تا ریاضی خودشون و ملموس بودن خودشون میان میسنجن. آیا عدم اعتقاد و باور داشتن به تمامی معجزات باعث میشه که مثلا به فرد بگیم که مثلا شما شیعه نیستی یا مثلا
نه نه ببین متوجه هم ببین طرف خب گاهی وقتا زنش میان میگین ملا داره برده یه معنی درست باشه یا شاید سند شل باشه صرف باشه معنی چی بچه اون بحث دیگه ایه.
و فکر من اصلا تو پرانتز این رو حتی بزرگترامون هم خیلی مثلا تو جمعای خانوادگی رو میشنویم میگن که اونا بعد انقلاب اونقدر بود شد یا مثلا روزای سید الشهدا مطرح کردن چون به هر حال روزای سید الشهدا هم معجزه بوده اون داستان مثلا ظفر جنگی و خلاصه مثلا دیدن همایلی از دودی که توسط خود یزیدی ها دیدن که عجب این دردن خود میان رو با صدا شاده ردشون میکنن این ها یه چیزه هست که ما هر جهاز خلاصه نمیشه گفت و وقتی هم که ما خودمونم میشنویم هم میشه گفت که الله الحمدلله درست از جنبه این مثلا اعتقاد این رو باور میکنه اما یه جاهایش هم بخواهیم اثبات میکنم تأثیری رفتار میکنه درسته شون با هم معجزه رو نمیتونیم اقلا نوی طرف نشون میدونیم میگه آه این مکتوب بود طرف ما قابلا میتونه بگه که خب مثلا بحث رستم هم مثلا مکتوب بود چطور تو رستم رو میگه افسانه اما مثلا اتفاقا مثلا تنه درختی که نصف شد آتیش گرفت اومد شهادت امیر رو میگفت و مثلا این یه افسانه داریم اینکه با چه ادبیاتی باید با اینا صحبت کرد و چطور مفهوم رو برای فرد مقابل گفت یه اشاره اگر
این نکته آخر تو این رستم و خود شاهنامه داره بیان میکنه که بنای شاهنامه بر اینه که در حال مبالغه تو کار اصلا مدل همینطوریه مثلا فرض کن که اسب از های رستم رو بیان میکنه بخون گرد و غبار و زمین لرزید و چنین و چنان و اینا اصلا بر اساس معجزه نمیخواد صحبت میکنه مبالغه اصلا در شعر همینطوریه مدل شعر چیه میگن که شعر خوب شعریه که دروغ توش بیشتر باشه اصلا بعض مبالغه رو همین بحث دیگه خود اون طرف هم میدونه که آقا چنین چیزی نیستش افسانه به تعبیری رستمی بوده اما در حد نبوده اما این نکته دیگه بخوام عرض بکنم کلن در معجزاتی که هست قاعده اینه که ما چه حدیثی رو قبول میکنیم بلکه اینا همه حدیثه دیگه خبره به دست ما رسیده دیگه دو تا قید در ارتباط با هر حدیث باید لحاظ بشه یکی بحث سندیت حدیثه یکی بحث دلالت حدیثه یعنی ما اگر چنانچه حدیثی اعتبار سندی داشته باشه اصلا علم رجال یک علم بسیار دقیقی است خیلی زحمت کشیدن در مورد علم رجال حتی که اختلاف یا تو خیلی علوم اختلافه اما زحمتی که کشیده شده همینی که بررسی میکنه آقا این ماجرا به چه صورت بوده خبر واحده خبر واحد معتبره خبر واحد غیر معتبره خبر متواتره تواتر یعنی چی در هر سلسله بوده نبوده اینو لحاظ سندی بررسی میکنه پس یه دلالت روشن باشه یه چیز مبهم و عجیب غریبی نباشه که اطلاع شده که روشنم برای ما باشه فهم درستی هم داشته باشیم از مطلب رو متوجه بشیم بالاخره یک امر متشابه و بحث مبهمی برای ما نباشه در مورد اخبار معجزه هم همین گونه با همین دو قید میریم جلو حالا ممکنه یه جوانی که اصلا بگه آقا من نه علم رجال سرم میشه نه حال و حوصله بحثا رو دارم نه از این معجزات رو ذکرتم قبول نمیکنه اشکال نداره اینجا یعنی قبول نمیکنه میگه من نمیدونم نه درسته یا نه درسته به دین نمیخواد گیر بده میگه من کجا منو اینا در نمیوردن مثلا
احساسی خب میان در ما دور و بر خودش مثلا میان
اشکال نداره اشکال ما نگاه کنیم جذب
موجود
ما دو کار میتونیم بکنیم یه وقت بحث سندیت و اعتبار سند و اون ماجرا رو باش تفهیم بکنیم یه وقت این معجزه ای به کار ببریم که آقا نیازی به حرفا نباشه خود قرآن اصلا وارد همین خود قرآن میشه قرآن معجزه کردن در دسترس ما هست ادعا شده این قرآن معجزه بیا ما همین کار کنیم معجزه خالده دیگه همیشه گیه دیگه او شق القمر رد و شمس رو یا میام از لحاظ اعتبار سندی و اخباری و تاریخی بحث میکنیم یا اینا رو قبول میکنه گوش میده به حرفه گوش بده مجبوره بپذیره یا اصلا گوش هم نمیده حال وصله هم نداره یه چیکار میکنیم قرآن باش بحث میکنیم قرآن خوبه. میشه مقدمه بحث ما شد قرآن، معجزه بودن قرآن. در قرآن به مانند معجزات دیگه تحدی اومده.
تحدی
مبارزه طلبی. مبارزه طلبی. یعنی میگه آقا شما اگه ادعا میکنی که این کتاب از ناحیه خدا نیست، جن و انس تمام قدرت ها تمام نیروها با هم جمع بشین مانند ای بی، اگه تونستین مانند این بیارین من قرآن داد میزنم باطله.
آه همین یعنی
باطل آنو میگم.
یعنی الان مثلا
آره میگم بهتون،
چون موش مسئولی رو قدرت ها کنه موضوع حرف
میگم بهتون، میگم این تحدی چی رو میگم توضیح میدم. گفت آی وقتا متوجه نمیشن خیلی ها، مثلا میگن که مثل قرآن بیرین یعنی یکی بیشین از روش بینویسه. خب مثل هیچ کتابی رو، مثل هیچ کتابی رو نمیشه آورد. مثل میمونه که آقا مثلا فرض کنید یک کتابی مثل دیوان حافظ برو بیا بگه خب مثل دیوان، نه از چیز دیگه ای رو داره میگه. حالا میگم به چه معنی تحدی میگم به چه معنی. اول سه تا تحدی که در قرآن شده رو اشاره بکنم. یکیش اینه در سوره مبارکه اسراء آیه 88 میگه قل لعن اجتمعت الانس والجن الا ان یعتو به مثل هذا القرآن لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. میگه بگوی پیامبر که اگر جن و انس متفق شوند که مانند این قرآن کتابی بیاورن هرگز نتوانن، هرچند همه پشتیبان یک دیگر باشن، جن و انس همه متحد بشن به مثل هذا القرآن بیانن، لا یعتونه به مثل. اول یه ادعای نسبت به کل قرآن، ادعای دیگه نسبت به 10 سوره داره. کوتاه اومده میگه همش چی؟ شما 10 تا سوره بیا، 10 تا سوره بیا شما نمیتونی بیا. اصلا 10 تا سوره همه چی؟ شما یک سوره بیار. در سوره مبارکه بقره آیه 23 و این کنتم فی ریبن مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. میگه اگه شما را شکیست در قرآنی که بر بنده خودمون این نبی مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خود فرستادیم، پس بیاورید یک سوره آن و گواهان خود را بخوانید، به جز خدا اگر راست میگویید، همه را جمع میشین یک سوره به مانند این قرآن بیاریم، خود قرآن داد میزنی باطل. یعنی ما نفرستادیم، یعنی ادعای بی خود شده. خب تحدی این گونه شده. اما سوالی که ایشون مطرح کرد سوال خوبیه، معمولا مطرحه. آیا چی مثل از القرآن؟ مثلا اینجا آرون گفته فعتو به صورت من مثله، فعتو به صورت مثله، یک سوره مثلا مثل این بینه چی؟ یا مثلا به مثل از القرآن اینو بینه یعنی چی؟ جواب اینه رفقا چون خداشناسی رو گذروندن مطالب دستشون هست، الان من یه مثال روشنی براشون میزنم، چون دورهای چون جلسات قبل بوده الان کامل براتون جا میفته. آقا به مثل آذر قرآن بیا، به مثل آذر قرآن در چی بیا؟ به مثل آذر قرآن مهمترین چیز آقا مهمترین علم چیه؟ مهمترین علم چیه؟ چه علمیه؟
مهمترین
علم چه علمیه به نظر شما؟ علم به اعتبار اون حقیقتیه که تو بهش علم میخوای پیدا بکنی. آیا بالاتر از خدا چیزی داریم؟ نداریم. شیعی بالاتر از خدا نیستش. پس علمیم شرافتش به علم خداشناسی نمیرسه. تا اینجا درسته؟ حالا بگه چی؟ به مثل آزل قرآن. به مثل آزل قرآن چی؟ در خداشناسی بیارید. تمام مکاتب فلسفی، عرفانی، کلامی، خدای ادیان، خدای انجیل، خدای تورات، خدای اوستا، خدای بودیست، اگه خدایی که قبول هم به یک نحوه دیگه مطرح میکنن که نوع انکار این خدا هم مطرح میکنن، جینیسم، سیکیسم، فرقه ها، نهله ها، مکتب ها، هر کسی به این نحوه که اون حقیقت مطلق رو میخواد معرفی بکنه اونها رو بیارین. خدایی هم که در قرآن معرفی شده بیارید. به این همسنگ هم هستن یا نیست؟ مسیحیت رو بیارین، تثلیث رو بیارین. در اینی که یک حقیقت سه حقیقته، در اینی که یک تشخص داره سه تشخص داره، این تناقض داره، این اجتماع نقیزه اینه. لذا من با مبلغ مسیحی بحث کردم، با خود این آقایونی که هست مقالاتشون رو دیدم، میگن تثلیث مسیحیت، خداشناسی مسیحیت امر ایمانیه، امر عقلی نیست، ضد عقله، اما باید تعبد بکنی، ایمان بیاری. تثلیث و تثلیث یعنی ستای پدر و پسر روح القدس یک حقیقت باشه.
خدای
نه
عقلیست
کجا؟ تو این چند جلسه ای که ما شش جلسه ای که خدمت دوستان بودیم، پنج شش جلسه ای بودیم، آیا گفتیم چون قرآن گفته خدا عالمه، خدا هست، خدا واحده، خدا قادره، خدا ازلی و ابدی و نه، همه عقلی اثبات کردیم.
خب میگیم چون قرآن خدا
قرآن نگو، اصلا قرآن من ورود پیدا نکردم. آیا من تو این جلسات دارم اگه یک آیه رو مثال زدم، اومدم استدلال قرآن رو گرفتم، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدت، اینا رو گرفتم، استدلال رو گرفتم، نگفتم چون این استدلال در قرآن آمده ما پذیرفتیم، استدلال رو گرفتم و استدلال الله عقلی و منطقی برای بچه ها جا افتاد و پذیرفتم. حالا بیا شما نگاه بکنید که این خدایی که در مسیحیت بررسی بکنید، سنویتی که جمعی قائلن خدای خیر و شر رو به جون هم میفتن، ما گفتیم در باب یکتایی این حرفا معنا نداره. خدایی که چیکار میکنه؟ کشتی میگیره با یعقوب، یعقوب میزنه زمین، خیرش رو میگیره، میگه با نبوت رو در نسل من قرار بدی، صراحتا در تورات داره، این کتاب مقدسی که ترجمه فارسی شده، خود ارباب کلیسا دارن میخونن، این ترجمه رو کردن، صراحتا این آورده. و خدای فیلسوفان، خدایی که یک وجود غیر او هیچ وجودی نیست، یعنی چی؟ بعد دیگه جبر چی میشه، اختیار چی میشه، ارسال رسول، انزال کتب، بهش، دوزخ، همین هم روزی سال، یه حرفهای مختلف. خدایی که در کتاب هندوها هستش، بیانیم بررسی کنیم، بیام ببین اصلا همسنگ میگه چی؟ میگه که به مثل حاضر قرآن شما نمیتونی، به مثل حاضر قرآن یعنی چی؟ به معارف قرآن دیگه، فعلا بعد فصاحت شده میخوام بطره بکنه، اون مرتبه با اون مرتبه بعدش محتوا مطالب به مثل حاضر قرآن در خداشناسی بیارید. کدوم مکتب گفته؟
نیست که بخوایی متنی رو صفحه نگاریم مثل قرآن،
اونو میگم، اون مرتبه بالاتره.
خداشناسی فقط
نه، مسائل مختلف، پیغمبر شناسی، پیغمبری که در قرآن معرفی میشه، پیغمبری که در تورات و انجیل معرفی میشه، بدترین خیانت ها و جنایت ها رو به انبیاء اعظم نسبت دادن.
ما تو هر آیه تمام خداشناسی
بود. نه آیه نیست، تحدی به آیه نیست، مشکل سره که فکر کنم تعدی به آیه، مثلا هامیم شما یکی مقابلی بیاریم، ما میخواییم میگه مثلا این ساکی، نه تحدی به حداقل سوره، آیه ما تعدی نداریم، اشتباهه. من با خیلی ها که صحبت میکنم، این بنده خدا فهم میکنم که تعدی به آیه یک آیه، ما کجا بودیم تعدی به آیه؟ تعدی اول به کل قرآن، تعدی به ده سوره، نهایتش به یک سوره، کوتاه آمده به یک سوره. خب بیانی،
یعنی اصلا خود قرآن هم تحدی به آیه
نداریم، اصلا تحدی به آیه اشتباهه، ادعا بری نشده.
مثلا ما بیام یه دونه از همین کتابای جمعه خود آلمان وهابی مکه رو بخوام، آقا اینو مثلا ده بیت شعر بیاریم، بیام آقا مثلا آیه قرآن.
خب حالا میگیم بهتون پله پله میگیم. پس ببینید فعلا چون محتوا خداشناسی، معاد شناسی، راهنما شناسی، جهات مختلف، وقتی نگاه میکنی که نسبت به مکاتب بشری و حتی مکاتبی که ادعای الهی بودن دارن، وقتی نگاه میکنی به مثل حاضر قرآن نیست. نکته دوم اینه که بحث فصاحت هم آتیشه. یعنی چی؟ یعنی خداشناسی به نحو محتوای عظیمی که تنها در قرآنه، با یک زبان و گویایی خاصی ارائه بده. اولا بگید تو محتواش نیست، حالا جوری دیگه بحث میکنیم. محتوایی که دارای فصاحت باشه، میگه آقا اصلا محتوایی نیست که بخواد داره فصاحت باشه، صادق منتفی به انتفاع موضوع. اصلا محتوایی در سنگ قرآن نداریم که بخوام در ارتباط با فصیح بودنش بخوام صحبت بکنی. اصلا چیزی ما نداریم. مثلا مثال میزنم بهتون،
بله بله، یه چیز مقابلش نیست که
اصلا بخوام بسیم که بخوام مثلا ببینیم میاد خدا رو میخواد معرفی بکنه در سوره مبارکه 8 آیه 22 23 24 مثلا هو الله الذی لا اله الا هو، محکم یکتایی، لا اله، هر الهی رو بذار کنار، الله او. خب حالا هو العالم الغیب و شهاده، او خود عالم به غیبه، او خدایی که نگاه میکنه که توی صفر پیدایش آورده، در تورات آورده، حضرت آدم که اون گندم رو میخوره و مخفی میشه، خدا دنبالش میگرده میگه پیدا تو نمیکنم، کجا این شما تو بهش. و اینا خیلی مهمه، اینا رو بیارین. یعنی شما بزرگترین مکاتب مثل مسیحیت، یهودیت، حرفا رو بیارین بزنین همسنگ قرآن. این جمعیت میلیونی عظیمی که مسیحیت هستش، اینا رو بیارین بدین کنار قرآن ببین چیه. چی؟ هو العالم الغیب و شهاده، هر آن چیزی که به غیب و غیوب و غیب و شهود و ملک و ملکوت و هر چی باشه مثلا با علم داره. هو الرحمن الرحیم، اون رحمت عامه، اون رحمت خاصه. هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز. این ریتمی که داره، این فصاحتی که داره، همراه با محتوایی که داره، آقا من محتواش شما بیام، اصلا این ریتم من نمیخوام شما حساب بکنید. در مسائل خداشناسی در جهات مختلف نگاه میکنی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، در مسائل حق و باطل اجتماعی وقتی نگاه میکنیم، یک به یک وقتی ورود میکنیم، این مطلب داره همراه خیلی فصیح بلیغ محتوا، نمیگم یک سر یک گردن زمین تا آسمون فرق میکنه. چون این آقایون فیلسوفانی که در مشرق و مغرب هستن، یعنی اکثرا وقتی بحث میکنی آمدن خدا رو تشبیه کردن، شبیه مخلوق یک انسان بزرگی رو لحاظ کردن، شباهت بین خالق و خلق، وجود او با وجود ما سنخیت داره، تشابه داره، نگاه همه. اما اینجا وقتی نگاه میکنی که لیسک همثلهی شعی، نیست مثل او شعی، مثل او یعنی مثل وجود او، مثل صفات او، مثل قدرت او، مثل علم او، مثل حیات او، شعی نیست. خب این اینا ای که صحبت میشه اینطوریه، این که بیان مثلا یعنی چی، خب مثلا مثل ای بیاری. بعضی که ما قرآن مهمترش فقط فردوسی، چرا؟ بلیغ میبینی که فصاحت عظیمی هستش در شاهنامه، اما آیا مطالبش مبالغه توش نیست؟ مطالب همه صحیحه؟ خودش هم میگه نیست، خودش هم وقتی حساب بکنیم بیا آقا شما این رستم منظوری همچنین میگه نه بود، افسانه دارم میگم دیگه، یه شاهنامه افسانه دارم میگم. چی رو؟
خود اشاره
کرده دیگه، مبالغه دیگه، همه مشخصه. آقا شما ابیاتشون رو بیار، میگه مثلا اون رستم، رستم نشست سوار اسبی، وقتی پای اسب میگه به زمین، خود زمین لرزید. نه اونجا تو این دعا نمیکنه پیغمبره، که فردوسی خودی مسلمون بوده، دعا میکنه پیغمبره؟
جان خدا
اصلا بلا رستم خدا در شانه منم کرده بزن، یعنی من کردمش رستم داستان. اون چی دیگه؟ یعنی مبالغه توش داشتم، اشکالی هم نیست، تو افسانه داستان این بوده.
رستم بود
در سیستان،
منم کردمش
رستم داستان، یعنی بود آنه بزرگی بود، قهرمانی بود، اما من کردمش رستم داستان. صراحتن در شاهنامه میاد میگه. پس ببینید نکته سر اینه که وقتی به مثل هذا القرآن تو جهات مختلف بیان بحث کنیم. در اینی که بگه آقا من اون عربی بلد نیستم، اون عربی داشت میام نیست، شما این متن محتوا رو بگیر، محتوا رو همسنگشو بیام. به علاوه که چرا اصلا ریتم داشتنشو وقتی نگاه میکنی عربی یه مقدار بتونی درست بخونی، ریتمشو بخونی، میبینی که آقا اینا همه یه مدل خاصیه. مثلا فرض بکنی که عرف ریتم و این فصاحت خاصی ببینیم که داره، چیز خاصیه
که بعد این که آقا اصلا عربیه، خود عربی الان با قاعده زبان دنیا
با قاعده تر زبانه.
بله دیگه، اصلا
چینی نازل میشود اون کلا چی میگه اصلا به خاطر اینکه ثابت شده عربی کامل‌ترین زبان دنیا است. بله بله، از ریتم داشتنش نگاه میکنی، یک سوره والفجر و لیال العشر و شفع و رت و لیل اذا یسر، همین مدل از ریتم میشه. اصلا همین چی نفهم سوره قاف؟
نه نه،
سوره
قاف
بله، قاف هر کسی عاشق سوره اشکال نداره، ولی هر دوست رو بحث هایی که پس ببینیم بعد جالبیه که همین کتاب شما یک کتاب رو دو بار دیگه نخوری دلتو میزنه، کتاب صد دور که میخوری باید یه مطلب جدیدی گیره تو من لذت بردی. شما یک کتاب بگی تکراری شده، آقا دو بار بخونی دیگه کتاب، چقدر میخوای بخونی؟ دو بار بیشتر میخوای کتاب بخونی دیگه دلتو میزنه میخوندم دیگه، بگذره. اما این کتاب اگه توش پشت سر هم دورش هم نکنی لذت بری، باید این چیزی گیرت میاد. از ویژگی های قرآن تر و تازه جدید نوعه. بعد معارف نگاه بکنی یک جاشو بیاری معارف چیز داخل باشه، یک جاشو بیار اگه هست بیارین دیگه، اشکالاتی گرفتن دو و سه چون نه ما پاسخ دادیم، پاسخ دادیم
گروهی هست تو تلگرام
اشکال نداره بیا
عکس ماهی فسیلیه آتیستان
اشکال زیاد
آیات قرآن رو مثلا
ببینین هر چیزی مثلا اشکال گرفتن
حد زن رو الان شما چجوری میخواد
حد چی؟
زن حد داره بین اینکه تو قرآن کجاش ببینید اون پیغام روایت پیغمبر
حالا اینا رو ببینید مصداقی باید بیارید. اینکه ببینید صرف ای که 4 تا آتیست اشکال میگیرن، اشکال رو باید اشکال گرفتن دلیل بر باطل بودن چیز نیستش. شما باید اشکال بررسی بکنی، اگه اشکال منطقی بود میپذیرید. من تا حالا هر چی اشکالی شاید بگم که صدها اشکالی که مطرح شده بررسی کردن جواب دادن. حالا اگه دوستان مطلب بگردیم بیارین در مورد همین قرآن ما در خدمتتون هستیم.
مثلا یه آیه هستش که بهش ایراد گرفتن ولی خب خیلی من نتونستم چیزش کنم. همین آیه ان الله لا یحب الفرحین، یعنی شاد و خوشحال و اینا، یه خدا ما رو دوست نداره ادامه داره.
خب قبل و بعدش رو دیدی؟ چیه بگی؟ بیارین شما بیارین؟
قبل و بعدش رو یادم نیست.
یه بازیم شما موضوع کلی چیه؟
خدا شاده ها رو دوست نداره، خوشحال ها رو دوست نداره.
فرحین رو که معنا فرحه
هم الان میتونه خیلی توضیح داشته باشه.
خدا فرح رو دوست نداره.
دانشوار میگه
فرح فنها رو دوست نداره.
خب ببینید این آیه، این آیه میگه در سوره مبارکه قصص آیه 76 دیگه، ان القارون کان من قوم موسی فبقا علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالمعصیه. همینطور میگه که بعد در ادامه میگه لا تفره، بعد میگه ان الله لا يحب الفرحين. درسته؟ خب آیه رو کامل منسجم بخونیم. ترجمهشو میکنم. ترجمه آره، میگه قارون از قوم موسی بود. قارون کسی که مبتلا شد به عذاب الهی. قارون اول بفهمید اما کی داره صحبت میکنه؟ قارون از قوم موسی. اما بر آنان ستم کرد. ما آنقدر از گنج‌ها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. یعنی فقط کلیداشو یک جمعیتی باید این کی بوده؟ یک قوم موسی هم بود جنایت کرد، ظلم کرد به قوم موسی، آمد اموال اینا رو چاپید، ظلم کرد، جنایت کرد و به خاطر آورد هنگامی را که قومش به او گفتن این همه شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را. چی جور شادی رو داره اینجا منکوب میکنه؟ اشکال نداره، اشکال نداره، راست میگی در که ولی اینجا خوب روشن میشه چه جور شادی، یعنی کامل روشن میشه که در مثل اینه که مثال میزنم به شما، مثال میزنم شما داری ایشون مسخره میکنی، فرض کن خب قهقه هم داری میخندی، من چی میگم؟ میگم ایشون رو مسخره نکن، این خنده به خاطر خنده توبیخ میشی. ولی اصلا اون تیکه میگه به خاطر خنده توبیخ میشی، میگه عجب آدمیه مگه خنده توبیخ داره؟ میگم کدوم خنده؟ خنده ای که در ارتباط با مسخره ایشونه، کدوم شادی؟ شادی که قانون چپاول بردن اموال مردم داره مطرح میکنه. این سیاق کلام باید رعایت بشه، قبل و بعدش رعایت بشه، هر عبارت اینطوریه. خب اینجا وقتی نگاه میکنی که به این صورت آورده که فرح
اصلا همین آقای یه سری قرآن هست شما باش میتونی سرچ کنی، همین فرحین یا فرحون سرچ کنی میبینی چند تا آیه قرآن دیگه هست میگه شادی کنی، میگه شادی بکنید مثلا شکر خدا رو بکنید فلان بکنید. خب خدا چقدر مثلا میتونی فرق داشته باشه؟ میگه شادی نکنید شادی بکنید، بالاخره کدوم میشه؟ آره ببین اصلا خنده داره
از تو همین تناقض در قرآن در میارن،
تناقض هم نیست، میگی به
شما در میارن،
میگی دقیقاً میگی میدان یه صفر یکی، الان تو هم ناراحت نمیشی هم شادی میکنی، به زون رو کنم ناراحت نمیشی شادی، میگی بابا این ورزدی یکی این ورزم مسیحیت اینجوری میگن دیگه.
الان یال ببینیم بحث اینکه ما سیاق کلام باید قبل و بعد کلام فهمیده بشه. بله اگه یک تیکه رو بخوای در بیاری خیلی از هر کلامی میشه در آورد. شما هر کتابی رو بردار یک تیکه بگید آه چی آدم بی تربیتی، یک جمله میگه چی گفته مثلا فلان گفته و قرض میاد بنده خدا اینو نگفته که
مثلا نقل
قولی بوده یا گاهی اوقات مثلا مطلبی بوده، یا مثلا شما فرض کن که اون صحبتایی که ظالمین میکنن شیطان میکنه، بعد بیاید او تیکش رو برداره بگه خدا نگاه کن داره از ظلم، او داره از زبان شیطان داره مطرح میکنه، از زبان قارون داره، از زبان یک آدم خونریز و جلاد داره مطرح میکنه، بگه نگاه قرآن گفته که بریم جنایت بکنیم، بریم فلان بکنیم، تکبر بکنیم، بریم تعصب بشه از این حرفا، چوری نمیشه در نظر گرفت. پس ببینید نکته ای که اینجا خدمتون عارضم، اول روشن بشه این جلسه که به مثل آذر قرآنی که مطرح کردیم چیه محتوا رو لازم ببینید همراه با فصاحت. حالا این محتوا میتونه تو کل قرآن باشه، تو 10 سوره باشه، تو 1 سوره باشه. و اتفاقا این کارم زیاد کردن. اومدن به حساب خودشون، اومدن آیاتی رو ساختن، گفتن آقا این آیه رو ما آوردیم. من آیت الله خویی تو تفسیر البیان جمعی از ادبای عرب مسیحیت که آیات آوردن یکی یکی آیات آورده، این سوره این سوره رو براش آوردن. بعد مونده بررسی کرده آقا نه محتوا ایه نه فصاحتیه، کار شده مونده باید بیارید یکی یکی بررسی بکن بشکنه. پس وقتم گرفته نشه اینطوری شد که بحث معجزه نبی مکرم دلیل بر حقانیتشون صحبت کردیم که یک سری معجزاتی هستش که از تاریخ استفاده میشه با اسناد معتبر، و معجزه خالدی هم که قرآنه، همین قرآن رو میتونیم تعدیب کنیم و همین خودش دلیل اگه درست ورود پیدا بکنه دلیل برای حقانیت خاتم النبی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.